دلا بسوز که سوز تو کارها بکند، نیاز نیم شبی دفع صد بلا بکند. نیاز نیم شبی دفع صد بلا بکند. ز ملک تا ملکوتش حجاب برگیرد، هر آن که خدمت جام جهان نما بکند. آخ یاری خدا طبیب عشق، طبیب عشق، مسیحا دم است را مشفق، لیک چو درد در تو نبیند، چو درد در تو نبیند کرا دوا بکند. آید یا چو درد در تو نبیند کرا دوا بکند. ز بخت خفته ملولم، ز بخت خفته ملولم، بود که بیداری به وقت فاتحه صبح یک دعا بکند.
در این بخش دعوت میکنم بشنوید تفسیر قرآن کریم رو با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین محسن قرات.
هر روز یک نشانه.
به نام خداوند نعمت بخشنده رحم گستر.
بسم الله الرحمن الرحیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین بعدد ما احاط به علمه. سر سفره قرآن پا سخن خالق هستیم، آیه به آیه تلاوت میشه، هر آیه چند دقیقه ای خیلی ساده و قطره ای و فشرده تفسیر میکنیم. به جزء 20 رسیدیم، سوره قصص آیه 79. بشنوید.
فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم.
قارون به قدری کنز و صندوق جواهر داشت که دست کلیدش رو یه عده توانمند حمل و نقل میکردن. موعظه شد، گوش نداد. گفتن احسان کن، گوش نداد. گفتن خدا بهت داده، گفت از عقل و تیزی علم خودم پیدا کردم. یه روز فخر از علا قومه، یه روز قارون با تمام تجمل در میان قومه ظاهر شد. با دیدن این صحنه قال الذين يريدون الحیات الدنيا، این صحنه که دیدن که عجب چه عظمتی داره راه میره تو بیرون، کسانی که يريدون الحیات الدنيا، اونها که خیلی دلشون بند به دنیاست، گفتن یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، ای کاش ما هم مثل قارون میداشتیم، خوش به حالش، چه ماشینی، چه اسکورتی، چه خونه، چه استخری، چه باقی، چه کاخی، چه قصری. آه کشیدن، انه لذو حظ عظیم، براستی حظ میکنه، بهره بزرگی داره. از این آیه معلوم میشه فخر فروشی، خودنمایی، تجمل گرایی این اخلاق فرعونیه. پوز ندیم. حدیث داریم اگر میوه نوبره گرفتی بردی خونه، بچه تو کوچه نیاد بخوره، چون بچه همسایه این میوه نوبر رو میبینن آه میکشن. مراعات افکار عمومی رو بکن، اگر تو تشییع جنازه هستی خنده نکن چون همه داغدارن، تو نخند. ما رمضان اگر همه روزه هستن گیرم هم تو نباید روزه بگیری به خاطری که مسافری یا مریضی، روبرو جمعیت روزه نخور. به امام صادق علیه السلام پرسید وضع گندم چیه، گفتن کمه. فرمود اگر کمه چرا پس ما گندم بخوریم، جو گندم با هم بخوریم. بعد گفتن وضع بدتر شد، فرمود مصرف رو بیاریم پایین، مثل مردم باشیم، اشرافیگری نکنیم. یه روز قارون با تمام تجملاتش آمد بیرون، دنیا پرستا گفتن خوش به حالش، کاش ما هم مثل قارون بودیم. آرزوی قارون شدن این دلیل بر اینه که اینا طرف دنیا پرست کم خرده. این ظواهر زیبای دامیه برای که افراد کوته فکر جذب بشن. اصلا اشرافیگری حاکم میتونه فرهنگ رو عوض کنه. حاکمین وقتی حاکمان مسئولین وقتی اشرافی زندگی کنن، باقی مردم میگن یا لیت لنا مثل ای کاش منم میدوزم، همه میخوان به اونجا. خب این حرکت قارون. 80 بریم سراغ 80 آیه 80 از سوره قصص بشنوید.
وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون.
اونا گفتن یا لیت لنا، ای کاش ما هم مثل قارون وضع خوب بود. اما قال الذين اوتوا العلم، اونا که اهل علم بودن، از علم آگاهی واقعی برخوردار بودن، گفتن ویلکم، وای به شما، شما آه میکشید که مثل قارون بشید، ثواب الله خیر، پاداش های الهی بهتره، شما چرا زرق و برق دنیا رو دیدید؟ ببینید این چه دلی رو خوش کرده، چه گرسنه‌ای رو سیر کرده، چه عمل صالحی انجام داده، چقدر به خدا نزدیکه. نگاه نکنه خونه چقدر گرونه، ببینید توی خونه چند رکعت نماز با توجه میکنن. وای لکم ثواب الله خیر لمن آمن و عمل صالحا، و کسی که برای کسی که اهل ایمان و عمل صالح باشه، او پاداش های قیامت بهتره. مال قارون دنیای موقت، او خالدی نفیه و ابدیه، این محدوده، او بی‌نهایت. لهم ما یشاؤون، هرچی بخواد، فیها ما تشتهی الانفس ولا یلقاها الا الصابرون، البته جز افراد صابر به اون پاداش ها، اون پاداش ها را دریافت نخواهند کرد. کسانی که دل باخته دنیا هستن باید سرزنش بشن. وای لکم، وای به حال شما. او کسی که علم واقعی داره دنیا پرست نیست. قرآن میگه قال الذين اوتوا العلم ویلکم ثواب الله خیر، هر که تو قلبش این بود ثواب الله خیر، معلومش اهل علمه. اما اگر اهل علمم علمشو به کار میره برای که پول بیشتری جمع کنه، این درسته با سواد اطلاعات اسلامی هم ممکنه داشته باشه، اما چون هدفش گرایشش به سمت دنیاست، این علم واقعی نداره. علم واقعی رو قرآن میگه اگر کسی علم واقعی داشته باشه، باید در جذبه ها جذب معارف و جذب معنویات بشه، نه جذب مادیات. هر عالمی که جذب مادیات شد این معلوم میشه علم واقعی نداره، یه چیز رو حفظ کرده. اگر کسی علم واقعی داشته باشه جذب دنیا نمیشه. قال الذين اوتوا العلم ویدکم، ویدکم یعنی وای به شما. پس افراد دنیا طلب با تحقیر بشن. اهل علم کسی است که بگه ثواب الله خیر، عالم آگاه کسی است که زرق و برق دنیا رو جذب نکنه، و علما باید مردم رو از عشق به دنیا برحذر بدارن. اگر یه چیزی رو میگیم ارزش نداره، چیز بهش بگیم، میگیم ثواب الله خیر، میگیم تو دل از این بکن اما یک بهشت ابدی داری. بعدم میگه که این بهشت مال کیه؟ لمن آمنه و عمل صالحا، ایمان عمل صالح به شرطی که پایدار باشه. ممکن افراد ایمان دارن عمل صالح هم انجام میدن ولی مقاوم نیستن، بعد از مدتی یا دست از ایمان میکشن یا دست از عمل میکشن. ولا یلقاها الا الصابرون، اون ثواب الله خیر، اون پاداش قیامت که بهتر از زرق و برق دنیاست، برای کسانی است که علاوه بر ایمان و عمل صالح مقاوم باشن، پایدار باشن، با حسن عاقبت باشن. آیه 79 و 80 هم تمام. خدای تو رو به حق محمد و آل محمد به ما علمی بده که او علم ما رو به تو نزدیک کنه، نه با تجملات و اشرافی گری. علمی به ما بده که مردم را به تقوا دعوت کنیم، نه مردم را به زرق و برق. رگه های فرعونی و قارونی و این سرمستی های زر و زور را از روح ما برطرف بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله.
شکسته شان دلا شادست جان خسته ما، شکسته شان دلا شادست جان خسته ما، که یار نیست جدا از دل شکسته ما. چو روز حشر براریم سر ز خواب اجل امان، به روی دوست شد باز چشم بسته ما. رمید خواب خوش از چشم ما، کجاست خیال، کجاست خیال که رمیده شود چشم خواب جسته ما. آخ دادایم نشست آتش دل، چهره برفروزد شم یارا، بود که شعله کشد آتش نشسته ما. گذشت کوکبه صبح وصل و منتظری یارا، که باز جلوه کند تا حال خجسته ما. حال خجسته ما
در این بخش از برنامه تفسیر مثنوی معنوی مولانا رو میشنویم که توسط مثنوی پژوه گرامی جناب آقای اکبر آشوری تقدیم حضورتون میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، امیدوارم هر جا هستید در پناه خداوند اوقاتتون رو پربرکت کنید و مبارک. در ادامه داستان حکایت خلیفه که در کرم از حاتم طایی گذشته بود، رسیدیم به موضوع زن و مرد مانند آتش و آب هستند که در ظاهر آب میتونه آتش رو خاموش کنه، ولی وقتی حائلی بین اینها باشه مثل عشق، مثلا عشق مرد به زن، اون موقع زن میتونه این آب رو بخار کنه و از بین ببره. و توازنی که خداوند به واسطه مهر در میان زن و مرد قرار داده. به اینجا رسیدیم به بیت 2433 که الان خدمتتون میخونم. گفت پیغمبر که زن بر عاقلان غالب آید سخت و بر صاحب دلان. یه حدیثی از پیغمبر میگه، در حالی که این حدیث جای دیگه دیده نشده. مولانا این حدیث رو میگه که پیغمبر گفتش زن بر عاقلان و کسایی که مهری دارند به زن میتونه چیره بشه. باز بر زن جاهلان غالب شوند، کاندر ایشان تندی حیوان است بند. مردانی که جاهلند و مهر و محبتی نسبت به زن ندارند، البته به زن غالب میاند و به قول معروف زور خواهند گفت. این چیرگی رو ما به لحاظ ظاهری داریم میگیم، یعنی این که قدرت مثلا قهاریتشون بیشتره، ولی وقتی مهری محبتی باشه که عاقلان مهر و محبت دارند، عشق دارند، اون موقع زن میتونه غالب باشه به مرد. کم بودشان رقت و لطف و وداد، زان که حیوانی است غالب برنهاد. میگه این کسایی که رقت و لطف و محبتشون کمه، این جاهلان نسبت به زن، اون طبع حیوانیشون بیشتره تا طبع انسانیتشون. اینجا به وضوح نشون میده که زن از دیدگاه مولانا چه جایگاه بالایی داره. بی حرمتی به زن نتیجه جهل مرده. جاهای دیگه هم اومده راجب زن صحبت کرده که از مناظر مختلف و به منظور مختلف صحبت کرده. اونجاها رو بعضی گرفتن گفتن نه، نسبت به زن اتفاقا بد صحبت کرده. ولی دقیقا این ابیات رو شما نگاه میکنید، جایگاه زن رو در اون منظومه مولانا میتونید دقیقا بفهمید که کجاست. همین جایگاه و اسلام برای زن قائله. مهر و رقت وصف انسانی بود، خشم و شهوت وصف حیوانی بود. افرادی که عاقلند و مهر و رقت و عشق و محبت نسبت به زن قائلند، اینا وصف یک انسانه و در مقابل وقتی خشمی هست، شهوتی هست، عصبانیتی هست، اینا وصف حیوانیته. پرتو حق است آن معشوق نیست، خالق است آن گویا مخلوق نیست. میگه که زن در واقع یک معشوق برای مرد نیست، بلکه یک نمادی، یک پرتویی از جمال زیبای خداونده. خب تا اینجا راجع به زن صحبت میکنه، بعد میره ادامه قصه ای که خب حالا که زن گریه و زاری کرده پیش مرد و ناراحت شد و گفتش ببخشید که عصبانیت کردم، اون مرد عربی هم دلش به رحم میاد. میگه که مرد زان گفتن پشیمان شد چنان، که از اوانی ساعت مردن اوان. خب مرد پشیمون میشه از این که گفته من تو رو طلاق میدم، یا ساکت شو یا طلاقت میدم، و از این که خیلی تند صحبت کرده با زنش. اینجا اوان به معنی اون مأمور، مأموری که با خشونت کارهاش رو انجام میده. میگه مرد پشیمون شد مثل اون مأموری که کارش رو داره انجام میده ولی بعد اینکه این کار رو انجام دادش با خشم و زور و ظلم پشیمون میشه. گفت خصم جان جان من چون شدم، بر سر جانم لگدها چون زدم. مرد با خودش صحبت میکنه میگه که چرا دشمن کسی شدم که جان منه و چرا به سر این جانم لگد زدم. چون قضا آید فرو پوشد بسر، تا نداند عقل ما پا را ز سر. میگه که دست خودم نبود و وقتی قضا و قدر میادش خب اتفاق میفته و اون موقع آدم نمیتونه تشخیص بده بالا رو از پایین، پا رو از سر. یه جورایی داره توجیه میکنه کار رو که دست خودم نبود. چون قضا بگذشت خود را میخرد، پرده بدریده گریبان میدرد. وقتی این قضا میگذره و آدم به حالت عادی خودش برمیگرده اون موقع خودخوری میکنه، به قول این بیت گریبانش رو میدره. کلیتش اینه که ناراحت میشه از اینکه این کار رو. مرد گفت ای زن پشیمان میشوم، گر بودم کافر مسلمان میشوم. این عربی به زنش گفتش ببخشید، اگر کافر بودم مسلمان شدم. من گناهکار تو هم، رحمی بکن بر مکن یک بارگیم از بیخوبون. حرفایی که زن زد توی عذرخواهیش بسیار عجیب بودش دیگه. گفتش که من بنده تو هم، هرچی تو بگی من همون رو انجام میدم، من خاک پای تو هم. این میگه که این حرفا رو نزن، از بیخوبون منو کندی انداختی رفتم، نابودم کردی با این حرفات. کافر پیر در پشیمان میشود، چون که عذر آورد مسلمان میشود. اگه پیری که یه عمر در کفر به سر برده ناگهان پشیمون میشه، اون موقع حتما مقبول درگاه خداوند قرار میگیره. حضرت پر رحمت است و پر کرم، عاشق او هم وجود و هم عدم. اینجا اشاره‌ای به حضرت حق داره دیگه. حضرت پر رحمت پر کرمه، میبخشه و این دریای بی انتهای کرمش نمیشه ازش ناامید شد. به همین خاطر همه چیز از وجود و عدم عاشق حضرت حقه. چه این وجود و چه این عدم بفهمند چه نفهمند عاشق حضرت حقند. کفر و ایمان عاشق آن کبریا، مس و نقره بنده آن کیمیا. معنیش ادامه معنی بیت قبله. کفر و ایمان همش عاشق حضرت حقند، همونجور که مس و نقره همشون بنده کیمیا هستند تا طلا بشن. موسی و فرعون معنی را رهی، ظاهر آن ره دارد و این بیرهی. خدمتتون عرض کنم این چند تا بیتی که اینجا الان میخونم یکی از قسمت‌های بسیار سخت مثنویه که توجیه کردنش و فهمش یه خورده سخته. خود مولانا باید بودش و مثال‌های قشنگی میزد تا متوجه میشدیم. مولانا اعتقاد داره که فرعون روزها بر اثر، حالا من این رو در پرانتز میگم، بر اثر جهالت اطرافیان و اینکه اطرافیان این رو خیلی بزرگ میکردند و میگفتن تو خیلی بزرگی و خیلی عزیزی، میگفت من خدا هم. در درون خودش متوجه این موضوع بودش که واقعا قدرتی نداره و بسیار ضعیفه. کین چه قل است ای خدا برگردنم، ورنه قل باشد که گوید من منم. فرعون داره با خدا صحبت میکنه، میگه این قل و زنجیر من گفتن در گردن من افتاده، ولی واقعیت اینه که چه کسی اظهار من بودن میکنه، تکبر میکنه، جز خود همین قل، جز خود همین زنجیر. زان که موسی را تو مهرو کرده ای، ماه جانم را سیه رو کرده ای. موسی رو اومدی شبیه ماه زیباش کردی، ولی ماه جان من رو سیه رو کردی، خسوف انگاری منو گرفته. بهتر از ماهی نبود استارم، چون خسوف آمد چه باشد چارم. میگه تو اقبال من اینجوری بودش که من اینجوری بشم و ستاره بخت من ماه بودش که این ماه هم الان دوران خسوفشه، گرفتگیشه. نوبتم گر رب و سلطان میزنند، مه گرفت و خلق پنگان میزنند. میگه مردم با این که بگن من سلطانم، من شاهم، من خداام، این به اون واسطه است که ماه گرفته و مردم دارند بر پشت تشت هاشون میکوبند. این صحبت مردم یه همچین معنایی داره. حالا به چه معنیه؟ یه داستانی داره که این داستان رو خدمتتون باید توضیح بدم که الان وقتم تموم شده. این داستان رو انشالله روز بعد براتون خواهم گفت که خواجه نصیرالدین طوسی چه کارهایی کرده که یه همچی رسمی در بین مردم جا افتاده. علال حساب اینقدر رو از من قبول کنید تا روز بعد انشالله به شرط بقا در خدمتون خواهم بود. همه شما و تمام اعتقادهای خوبتون رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
خدای من.
در مذهب عاشقان قرار دیگر است، وین باده ناب را خمار دیگر است. هر علم که در مدرسه حاصل گردد کار دیگر است و عشق کار دیگر است. همراهان ارجمند، به پایان بشارت باران امروز رسیدیم. براتون روز خوبی رو آرزو مندیم، از شما التماس دعا داریم و شما رو به خدای مهربان می سپاریم.
خب هموطنان عزیزم، فرصت ما در بخش سوم برنامه‌های رادیو ایران به پایان رسید. یک بار دیگه فرا رسیدن میلاد با سعادت امام علی علیه السلام و روز پدر رو به همه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم. الهی که روز فوق‌العاده‌ای پیش روی همه شما عزیزان باشه. ضمن خداحافظی از شما، ازتون دعوت میکنیم تا کماکان شنونده برنامه های رادیو ایران باشین. عیدتون مبارک و خدا نگهدار.
ساعت 6 بامداد اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.